ساعت 8 صبح.
السلام علیکم یا علی علی مسلسل
اللهم صل علی علی ابن مسلسل الخطا عبدك و ولی دینک المائن.
ایوان تو روی شانه خورشید گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریا که خانه خانه خورشید است.
الهی که در پنجشنبه زیبای پاییزی خوشه‌های برکت نصیب شما باشه، الهی که دلاتون گرم محبت و بخشندگی باشه و زندگیتون مملو از شادی و آرامش و روزتون پرمهر باشه انشالله.
حرفی بزن حرفی بزن، بی گفتگو بی زمزمه بی همهمه، حرفی بزن بی های و هو بی دغدغه، حرفی بزن شب می رود، دل دل مکن این لحظه ها را بی تپش، از کف مده باطل مکن، واکن لب از لب نازنین، چیزی بگو حرفی بزن چرخی بزن باشه شب، چیزی بگو از من به من، با کن لب از لب نازنینم، وقتی کسی جز ما نمونده، شب مونده با شعر و من و تو، چیزی به صبح هم ما نمونده، با کن لب از لب نازنینم، وقتی کسی جز ما نمونده، شب مونده با شعر و من و تو، چیزی به صبح هم ما نمونده. سهرای سرگردانیم، فریاد کن در شب مرا، شاید شب آغازم کند، شاید لب از لب وا کنی، شب به سفر دازم کند، نو کن مرا بی ماه نو، باغم کن از گل بفتنت، وقتی که پروا می کند پروانه پیراهنت، وا کن لب از لب نازنینم، وقتی کسی جز ما نمانده، شب مونده با عاشق و من و تو چیزی به صبحم نمانده با کل لب از لب نازنینم وقتی کسی جز ما نمانده شب مونده با شعر و من و تو چیزی به صبحم نمانده
روزگارتون به مهر و مهربانی باشه انشاءالله. تقدیمی ما به شما سایه سار مهر.
سایه سار مهر.
اگر مطلبی رو با عقل و خرد خود یا دیگران میتونیم تشخیص بدیم، صد استخاره هم که بکنیم بده انجام بدیم، هیچ اشکالی نداره. پس کجا استخاره؟ مال کجا؟ عقل ما و عقل دیگران نمیتونه راه گشا باشه برای ما. به تعبیر زیبا لب مرز 50% هستیم. پس جایی که عقل ما تشخیص میدهد مشورت برای ما راه گشا و مشکل گشا، هیچ نیازی ما به استخاره نداریم.
جای مشکلی پیش بیاد، شما از اون دست افرادی هستین که دنبال مقصر میکردین یا اینکه میندازین گردن خودتون؟
اصولا مشکلاتی که کلا برای هر کس پیش بیاد باید منطقی فکر کنه. 60-70% اتفاقی که میفته، مشکلاتی که هستش، اینا مقصرش خودمون هستیم. قطعا جامعه بی تاثیر نیستش. خب حتی تمام این علایقی که ما داریم به جامعه برمیگره، به محیطی که داریم زندگی میکنیم برمیگره، خانواده‌ای که توش داریم زندگی میکنیم برمیگرده، به ناخودآگاهی که آره که ما همه چیز علایقمون رو به خودمون نسبت میدیم.
الان اگه مشکلی براتون پیش بیاد، شما کدوم دسته افرادی مقصر میبینید یا دنبال مقصر میگردید؟
50-50 به نظر من.
90% تصمیمگیری که ما میگیریم باعث میشه که بقیه بر اساس تصمیممون با ما رفتار کنن. یعنی هر اتفاقی که توی زندگی میفته بر اساس اون تصمیمی که ما قبل ترش گرفتیم. یعنی مثلا به اون دوستمون اجازه میدیم که اونطوری با ما رفتار کنه، به اون هر طرفی که هست اجازه میدیم بر اساس اون تصمیمی که هست با ما رفتار کنه.
چه چیزایی رو در نظر میگیدین که شما مقصر جلوه داده نشین؟
به اون اشتباهاتی قرار رخ بده فکر میکنیم و میگیم که خب اگه این اتفاق قرار بیفته باید درصد خطاشو کاهش بدیم. تصمیمی که میگیریم یه طوری تصمیم میگیم که مثلا اون اتفاق خطرش کمتر شه.
خیلی منطقیش اینه که این کار رو انجام بدیم، اما میگم باز به اون فشار روانی که هست، شرایطی که آدم توش قرار داره و حالا اون تصمیمی که اون لحظه میگیره چیه، و همه ما باید از قبل به نظر این کار رو بکنیم که یعنی توی خودمون کار کنیم که هر کاری که میخوایم بکنیم به پیامدش فکر کنیم.
ما کلن وقتی که به اتفاقی پیش میاد که مشکل ایجاد میکنه، اصولا آدما میگردن دنبال این که یه مقصری رو پیدا کنن. خیلی سخت میخوان به عهده بگیرن مسئولیتشون رو، ولی کلن خود من جز به اون دست آدمایی هستم که نسبی هستم. یه نگاه به خودم میکنم، ولی اگه ببینم مشکل من نیست، 100% میگردم دنبال کسی که مشکل رو ایجاد کرده دیگه یا مقصره.
کجا زندگی کنم؟ تهران، شهر دیگه، کشور دیگه؟ شغلم رو عوض بکنم یا نه؟ با فلانی ارتباطم رو ادامه بدم یا نه؟ خیلی از ما فکر میکنیم این تصمیم ها مهم نیستن، در صورتی که خیلی اثر دارن. نه خود این تصمیم، نه اثر این تصمیم، اتفاقی که تو ذهن ما میفته.
خیلی کم هستن کسایی که این مسئولیتشو که اشتباه کردن رو به عهده بگیرن. آدمای منطقی به نسبت کمتر از آدمایی ان که زود خشمگین میشن و از سر خشم تصمیم میگیرن یا بی فکر تصمیم میگیرن. الان در حداقل تو جامعه الانم من اینجوری دارم میبینم.
مقصر دونستنی که حالا شاید واقعا اون اشتباه از طرف ما رخ داده، همون به همون تصمیم اشتباهی که گرفتیم برمیگرده که باعث میشه بگیم آره مقصر واقعا این دفعه من بودم. اگه مثلا یه شخص به من بی‌احترامی کنه، درسته الان تو این لحظه مقصر اون فرده، ولی من قبلش به این فرد حالا به یه طریقی اجازه دادم که اینقدر راحت با من صحبت کنه، اینقدر راحت به من بی‌احترامی بکنه. اینکه یه مشکل اجتماعی قطعا در گروه اینه که تک تک افرادمون چیز کنه، واقعا خودمون باید یه کاری بکنیم. اینکه مشکل از ماست، خیلی از بی‌فرهنگی هایی که الان داریم واقعا مشکل از خودمونه.
پس اینجا میتونیم بگیم که مقصر منم.
بله.
چون من رعایت کنم بقیه هم میبینن رعایت.
بله. حالا اینم بعد برگرده به زندگی خودش که حالا چی بوده، خانواده‌اش کی بودن، چی جوری بوده و محیطش چی جوری بوده و اینا.
برادران عزیز، خواهران عزیز، فرزندان عزیز من، جوانان، هر چه انتخاب کنید برای خودتون انتخاب کردید. انتخاب خوب شما به خود شما برمیگرده. اگر انتخاب با غفلت انجام بدید که انتخاب بدی از آب در بیاد، از کار در بیاد، بدیش به شما برمیگرده. خاصیت کار اینه دیگه، با اختیار، با اراده دارید یه اقدامی رو انجام میدید. سعی کنید کار رو درست انجام بدید. اگر درست انجام دادید دو فایده میبرید، اگر با دقت انجام دادید دو فایده میبرید. یک فایده این است که اولا خدای متعال از شما راضی میشه کار رو درست انجام دادید. ثانیاً نتیجه کار به احتمال زیاد نتیجه درست خواهد بود. اگر چنانچه کار رو با ملاحظه با دقت انجام بدیم، ممکن است وقتی نتیجه خوب از آب در نیاد، اما اون اجر اولی وجود دارد. خدای متعال وقتی کار را شما با دقت با بصیرت انجام دادید از شما قبول میکنه، ولو حالا یه اشتباهی هم انسان در اثنا کرده باشه. اما اگر بی‌دقت انجام دادید، نه، خدای متعال هم ناراضی می شود. احتمال مصادف شدن با حق هم کم می شود.
صبحگاه 21 آذر ماه، همه شما دوستان عزیز به خیر و شادکامی باشه انشاءالله. در این لحظه تقدیم شما میکنیم از مجموعه نمایش های کوتاه همکاران.
همکاران
این قسمت یک اشتباه کوچک.
شنیدم خانم اسکندری جان.
از کجا؟
خوب بلدی خودتو به کوچه کجه بزنی ها.
شکری جون، من اصلا نمیدونم کوچه کجه کجاست که خودمو به اون را بزنم.
خواستگاری رفتنتو میگم.
وا، شما کجا فهمیدی؟
دیدی کوچه کجه رو خوب میشناسی؟
عزیز من، این یه مسئله خصوصی بود، به کسی نگفته بودم که بخوام از تو پنهون کنم. تو کجا فهمیدی؟
یه نگاه به من بکن. یعنی همچین اتفاقی واسه پسر تو بیفته و من نفهمم؟
آخه کجا؟
روشایی داره سودابه جان. حالا دختره کی هست؟
خب از طریق همین روشهای سریتون اینم میفهمیدین دیگه خانم.
نه دیگه، اینو شما باید با جزئیات تعریف کنی. من یه چیزایی فهمیدم، اینجوری هم نیست که ندونم طرف کیه.
خب
به نظر من که اصلا انتخاب خوبی نکرد.
چی؟
دیدی حالا میشناسمش؟
بر چه پایه این حرفو میزنی؟
پایه چی اسکندری؟ ستونی که میشه یه برج 30 طبقه رو نگه داره.
تو اصلا میدونی این دختر کیه و چیه؟
بله بله، چشم ابروش مشکیه.
نعمتی؟
آره خودشه، دیافش از حفظم.
خب حالا چی شنیدی؟
اینا خانواده خوبی ندارن. از من بپرس، باباش دوز، برادره هم دوز هم قاچاق.
خود تو که اینقدر مطمئنی، یه زنگ بزن پلیس بیاد ببرتشون.
برده عزیز من، برده. یه چند باری رفتن زندون و برگشتن. زندون مثل پیکنیک براشون.
عجب.
پنج انگشتت یه وجب.
چی؟
شوخی کردم.
الان وقت شوخیه.
آخه دیدم رنگ از روخت پریده، گفتم یکم فضا تلطیف بشه.
چی تلطیفی؟ چیزایی که گفتی اصلا باورم نمیشه. آخه چطور ممکنه؟
والا برای خود منم خیلی عجیب بود، ولی خب آدم اینجور وقتا نباید پنهان کاری کنه، باید با یه آدم کارکشته مشورت کنه.
به نظر من که خیلی آدم های شریفی بودن، هم دختره هم خانواده.
از رو ظاهر قضاوت میکنی؟ اسکندری، مردم الان از سوپر استارای هالیوود قشنگتر نقش بازی میکنن، کجای کاری؟
شوخی، آخه آدم میتونه اینقدر متظاهر باشه؟
تو خوبی، فکر میکنی بقیه مثل خودتن عزیز من. اونا تو رو سادگی رو بردن، فیلمشونم گرفته.
ببینی هیچی اندازه یه پنهانکاری منو اذیت نمیکنه.
خب خودتم اهل پنهانکاری هستی، درسته؟ اگه من خبر خواستگاری رو نمیشنیدم که چیزی نمیگفتی.
میخواستم به سرانجام برسه بعد بگم،
ولی معمولا قبل از سرانجام همه میان از من مشورت میگیرن.
بگو تو چی شنیدی؟
بماند.
یعنی چی بماند؟
ای بابا، بگو ببینم چی شنیدی. ول کن دیگه.
این چی دیگه؟ بفرما. آیدین از تو طلا فروشی عکس فرستاده، رفتن حلقم خریدن.
بز منم ببینم. بزرگش کن. برو رو حلقه ببینم حلقشون چه جوریه.
شکری دلت خوشه ها، من موندم با بدبختیم چیکار کنم؟ تو به فکر طرح حلقی؟
دختر اینه؟
آره دیگه.
آها،
چطور؟ چی دوباره ازش یادت اومد؟
هیچی. حالا به نظرم زیادم عجله نکن.
عجله بر چی؟
به هم زدن نامزدی.
تو که تا 2 دقیقه پیش میگفتی دست به جنبونم.
آره، اما الان که عکس دختره رو دیدم نظرم فرق کرده.
دختری؟
آره دیگه، اسکندری. پس پسر تو
چیش فرق کرده؟
شبیه اونی که من فکر میکردم نیست.
یعنی این اونی نیست که فکر میکردی؟
نه، فکر نکنم.
فکر نکنی؟
نه، بعید میدونم.
بعید میدونی؟ الان 2 ساعت داری مغز منو با شکا و فکرای اشتباهت شستشو میدی، اونم وقتی که مطمئن نیستی این دختر همون دختره.
خب من فکر میکردم این دختر همون دختره، یه اشتباه کوچیک بود. حالا هم چیزی نشده، نه خانی اومده نه خانی رفته.
همین؟ به همین راحتی؟
پس چی؟ منو بگو به فکر خیر شما. اصلا میخواستی خودت با نسی گوش نکنی. عجب گیری افتادی ما. اون وقت میگه چرا ازدواج نکردی؟
شکری.
همراهان عزیز، لطفا هر پیشنهاد، نظر، انتقادی از این نمایش ها و برنامه های ما دارید، میتونید با شماره تلفن 162 و همچنین از طریق پیام کوتاه ما شماره سامانه 301075 با ما در میون بگذارید. در این لحظه هم تقدیم حضور مهربان شما میکنیم برنامه زورق خیال رو به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. یک عاشقانه آرام، اثر نادر ابراهیمی. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت بیستم. جمعه ها. عشق به دیگری ابزاری است برای زیبا و زیباتر ساختن زندگی. آنها که سوگنامه های عاشقانه می سازند نویسندگانند اهل قلم، و آنها که عشق را مستمسکی می کنند برای پنهان داشتن ناتوانی های خیش، درماندند و بیمار. عشق به میهن و ملت ابزاری است برای وصول به آزادی، عدالت و صلحی پایدار در سرتاسر جهان. آنها که عشق به میهن و ملت خود را دستاویزی می کنند برای تجاوز به حقوق ملت ها و سرزمین های دیگران، دیوانگانی هستند بایسته زنجیرهای گران یا شایسته شفا. عشق به خدا ابزاری است برای تزکیه نفس و تعالی بخشیدن به روح. آنها که عشق به خدا را یقینا اشتباهی پیش آمده است. انسان در هفته به 2 روز تعطیل نیازمند است، اما به دلیل کوتاهی، کاهلی، کمکاری یا بیشخواهی نتوانسته است به این تعطیلی قطعا لازم و منطقی دست یابد. انسان مسلما در هفته به 2 روز تعطیل محتاج است. روز نخست برای آن که به کوه و دشت و بیابان بزند، هوایی بخورد، بدود، بازی کند، آزاد باشد، ورزش کند، خود را در متن طبیعت بکوبد و خمیر کند و از نو بسازد. روز دوم برای آن که به خانه برسد و به همه خرد مسائلی که آنها را در طول هفته به جمعه حواله داده است و استراحت کردن و خفتن و کاهلی کردن و خستگی های روز نخست را از تن بدر کردن. این 2 روز را به هیچ وجه نمی‌شود در هم ادغام کرد، نمی‌شود به 1 روز تبدیل کرد، و انسان اگر بخواهد از حداقل سلامت و نشاط برخوردار باشد، نمی‌تواند از یکی از این 2 روز چشم پوشی کند. ما اگر در همان 1 روز تعطیل سر به کوه و بیابان بگذاریم و به دشت و جنگل برویم، بازی کنیم و بچه‌ها را بازی بدهیم و به نشاط آوریم و واقعاً به 1 روز تفریح سالم سازنده دست بیابیم، باید که شبانگاه کوفته و له شده به خانه بازگردیم، ولو شویم، بخوابیم و صبح روز شنبه کسل، خسته، ناتوان از فعالیت درست سازنده سر کار برویم. و به همین دلیل است که شنبه‌ها بسیاری از آدم‌های شهری عصبی، دلگیر، ترشروی، خمار، خسته، کم تحمل و نامهربانند. و اگر بخواهیم در همان 1 روز تعطیل خود را در خانه حبس کنیم و به کل کارهای خانگی برسیم، دیگر چه فرصتی برای گردش و تفریح و به نشاط آوردن روح و جبران سختکاری‌های هفته باقی می‌ماند؟ و در این صورت اصلا چرا باید زنده ماند تا به چنین مصیبتی گرفتار آمد؟ 6 روز کار و 1 روز در قفس برای آماده کردن خیش دوباره برای کار، این درست است واقعا؟ تو می‌پرسی راستی انسان کار می‌کند برای آنکه به آسایش دست یابد یا قدری می‌آساید فقط به خاطر آنکه توانایی کار کردن را همچنان داشته باشد؟ انسان وسیله ایست برای دوام بخشیدن به کارها، یا کار ابزاری است برای ایجاد آسایش انسان؟ ما در خدمت کاریم یا کار در خدمت ماست؟ آخر چه وضعیتی است که تو پیوسته با تمامی شور و حال و عاطفت از عشق و معنویت سخن بگویی، اما ما برده های کارهای روزمره زندگیمان باشیم؟ مگر تو نمیگویی که عظمت و نیکبختی انسان در مجموعی از روزمرگی هاست؟ این شادمانی و عظمت چگونه نصیب کارگر یا آموزگاری خواهد شد که تمام هفته از طلوع تا غروب چرخ‌ها را میچرخاند و جمعه، آن هم اگر جمعه‌ای داشته باشد، نشوار در گوشه‌ای افتد تا بتواند باز تمام هفته چرخ‌ها را بچرخاند؟ میگویم چرا میخواهی بیش از این در یک برنامه هفتگی عاشقانه آرام در باب موضوعی چنین سرد و آزارنده بحث کنیم؟ بس است. ما به 2 روز تعطیل در هفته نیازمندیم و به هر قیمتی که باشد این 2 روز را به دست میآوریم. 5 شنبه ها برای بیرون خانه، جمعه ها برای درون. 5 شنبه ها برای کوفته کردن شادمانی خیش، جمعه ها برای رفع شادمانی کوفتگی ها. پناه بر خدا، نگاه کن که برای جمعه ها من چقدر کارم بار شده. انگار در تمام هفته هیچ دستی به سر و روی این خانه نکشیده ایم. بچه ها حمام مفصلشان را جمعه ها می روند. تمام کارهای عقب افتادی مدرسه یا دانشکده هایشان را جمعه ها انجام می دهند. شستن لباس ها، پرده های کتانی، رومیزی ها، کف، دستشویی ها، یک لحظه هم استراحت نداریم. تازه گل هم باید درست کنیم برای چند طرح تازه. 3 روز است نرسیده ایم ساز بزنیم. در لابلای همه خردکاری ها صدای دف می آید. به 14 نفر هر یک به دلیلی تلفن می کنیم، 3 نامه می نویسیم. این کار را البته آذری می کند که عاشق نامه نوشتن است. دخترم می گوید روزهای جمعه آنقدر کار و گرفتاری هست که دیگر جایی برای شعارهای عاشقانه باقی نمی ماند. عسل که پیوسته مراقب است از بچه ها زخمی نخورد که بی جواب بماند، باز به سراچه می آید. تمام شعارهای عاشقانه می تواند در عوض کردن آب آن گلدان گل و دور انداختن شاخه های پلاسیده و خشک شده اش تجلی کند، و اطو کردن یک دستمال و گرفتن سوراخ یک جوراب و دوختن یک دگمه و باز شنیدن سمفونی نهم بتهوون و 4 فصل ویوالدی، ترانه ای از شهرام یا نوری و واک زدن یک جفت کفش و برق انداختن آینه ها و عوض کردن چراغ سوخته دستشویی و نهادن شمعی در آن شمعدان سفال که تازه ساخته ایم، و باز کردن راه فاضلاب ظرفشویی و پاک کردن شیشه روی پرده های آبرنگ و عوض
عوض کردن صابون کوچک شده دستشویی با یک صابون بزرگ و دانه ریختن برای گنجشک‌ها، قمری‌ها، کبوترها و حتی کلاغ‌ها و آهسته و با حوصله عوض کردن آب ماهی‌ها که 10 ماه است در آن تنگ کوچک زنده مانده‌اند، ولی اگر اثری به آن خانه کودکان روشندل بزنی و برایشان با صدای قشنگت یکی دو قصه بخوانی و به سوال‌هایشان جواب بدهی و با مهربانی چهره‌هایشان را ببوسی و سرهایشان را شانه کنی و یا با ما به خانه سالمندان زردبند بیایی و پای درد دل چند پیرزن و پیرمرد بنشینی و چیزهایی را که می‌خواهند برایشان فراهم کنی، آن وقت می‌فهمی که در روزهای جمعه چه جای عظیمی برای شعارهای عاشقانه باقی مانده است. البته که اگر هیچ قدمی در هیچ راهی بر نداری، حق داری باور کنی که دنیا به آخر رسیده است و دیگر اطر هیچ شعار عاشقانه‌ای در کوچه‌های زشت شهرهای زشت ما نمی‌پیچد. حق داری. عسل هنوز رها نکرده است. بد پیله ایست که خدا می‌داند. آهای دختر، بیا اینجا. شعارهای عاشقانه از اندیشه‌های عاشقانه برمی‌خیزند، نه از فرصت‌های بی‌مصرف مانده، و هیچ چیز در هیچ موقعیتی پرواز اندیشه را محدود نمی‌کند. به همین دلیل است که ستمگران مستبد و نوکرانشان هرگز نتوانستند جلوی شاعر شدن آدم‌ها را بگیرند، یا نقاش شدنشان را، یا موسیقی دادن. من این سخن را باور دارم که انسان حتی در یک زندان انفرادی تنگ و تاریک نیز می‌تواند برای خود زندگی نامحدودی به وجود بیاورد.
پسرم جرأت نمی‌کند از مادرش درباره زندان بپرسد. این است که می‌گوید:
پدر، تو در زندان نامحدود بودی؟
هیچ کلمه‌ای به قدر نامحدود وضعیت مرا در سالهای زندان به حس نمی‌رساند. آنجا من در سفر بسیار طولانی خود با هیچ چیز برخورد نمی‌کردم. کسانی نبودند که پیاده‌ام کنند و تیغم بزنند، استخوان‌هایم را خرد کنند. دشت همیشه بود، جاده تا بی نهایت جاده بود، جنگل تا ابد جنگل، پشت هر یأس موقت امیدی پایدار، پشت هر قله قله‌ای. من بالاتر از دماوند و بالاتر از اورست هم رفتم و باز بود که بروم. و همانجا بود که نوشتم: از دیوارهای سخت عمود مرمرین بالا رفتیم و بر سنگ سطح دریاها قدم گذاشتیم. حلاج هم از همین معبر اندیشه یا عاشقانه رفته.
شنبه ها عسل میگوید: گیل مرد ضد مه، آیا میدانی که آرام آرام از ممکنات و شدنی ها دور میشوی؟ بانوی آذری من، شدنی ها و ممکنات فی حد ذاته وجود ندارد، مسائل وجود دارند و این ما هستیم که با اراده و اعتقاد مجموعی از مسائل را شدنی و ممکن میکنیم و این فرق دارد با فرو رفتن در مهی که اصولا ممکن الوجود نیست. عزیز من، رسیدن به هیچ قله‌ای ممکن و شدنی نیست. این تویی که با تمرین، برنامه، تدارکات و میل و اراده به سوی قله حرکت میکنی تا رسیدن را شدنی کنی.
حرفی نیست، اما من میترسم از این که به دنبال محال بدویم. یعنی تو با انتظامی که به امور میدهی در واقع امر محالی را پیش رو بگذاری.
هرگز.
من روی خط مسائلی حرکت کردم که تماما و نهایتا به دست آمدنی است. یک فرض واقع نشدنی در دکم ندارم. تو بگو قطعا این یا آنطور نمیشود و نخواهد شد تا من به مدد سرسختانه تو کاری کنم که عیناً همان بشود. بسیار خوب، بخوان تا تمام شود. حرف بسیار دارم. امروز در تالار رودکی نمایشی است که از آن بد نمیگویند. اگر موافقی مادرت را به دیدن این نمایش ببریم.
بعد مادر را میفرستیم خانه، خودمان سری به نمایشگاه آثار تازه غلام حسین نامی میزنیم که روز افتتاح است. در وهمی غریب فرو میرویم. ضمناً به احتمال زیاد استاد شباهنگی را هم میبینیم، استاد جعفری را، استاد بریرانی را، استاد محجوبی را، استاد شهوق خودمان را و خیلی های دیگر.
بازار، مهمتر از همه بازار.
هوای بدش را چه کنیم مثلا؟
باید برای بازارها تسویه‌های قوی بگذارند، ولی به هر صورت مجبوریم. نگاه کن، کاغذ، قلم، نی، مرکب خشک، نخ، پارچه، دستکش، مقوا، پوست.
منظورت چرم است.
بله، و خیلی چیزهای دیگر نداریم.
شنبه روز خوبی هم هست برای دید و بازدید از کسانی که مشکل اداری ندارند و اسیر روزهای تعطیلشان نیستند. من ضمناً سری به چاپخانه میزنم، سری هم به بنیاد فرهنگان برای بحث درباره تحقیق تازه‌ام و این کتاب عجیب سوقات ایران.